بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بحثمون در رابطه با سوره نمل است. حضرت اغنی فرمان بسم الله الرحمن الرحیم آسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدن و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الآخرة هم الاخسرون فَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله که بر هر سوره ای در رأس هر سوره مطرح میشه مژده حضرت حق است به وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله و سلام که این سوره بر اساس اسم الله نازل شده است. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات القرآن، بسم الله تاسین یعنی به اسم الله این سوره از این قرار است. بسم الله به اسم الله، الله اسم است، ذات که نیست، که ذات حضرت حق اصلا قابل طرح نیست. حضرت حق در ذاتشون، حالا به اصطلاح عرفا، مقام هویت مطلقه غیب الغیوب که اصلا هوه، هوه که نمیدونیم چه، خودشون خود حضرت حق میفرماید هوه، قل هوه، اون حالا که ظاهر بشه به چی ظاهر میشه؟ به اسم ظاهر میشه. عالی ترین اسمی که مژده انسان است، مژده برای انسان است، الله است. انسان مقام جامعیت است، بنابراین ربش هم باید جامع باشد. نمیشه که از شما عبداللهی، یعنی انسان باید عبد الله باشه. نمیشه که اون رب درخت ما عبدش باشیم. الله رب العالمین هست، اما رب مخصوص این درخت اونیه که اینه به میوه میرسونه. حالا ما مگه میخوایم فقط به میوه برسیم؟ یک نوری، یک ربی احاطه میکنه این درخت را، رشدش میده، به کمال میرسونه. انسانم رب داره، وقت رب انسان رب عالمینم هست، اما به اعتبار رب درخت یا رب گوسفند از الله بودنش استفاده نمی کنه. الله مقام جامعیت اسماء الهی، تمام اسماء الهی میشه الله. برای همین هم اسلام رو خدا به پیامبرش دستور داد که بگو من به الله دعوت میکنم، قل هذه سبیلی ادعو الی الله، نه الله. این مژده است، حالا نمیخوام خستتون بکنم، ولی خیلی مژده خوبیه که به وجود مقدس پیامبر دارن مژده میدن که به اسم الله، به اسم الله ما این سوره رو شروع کردیم. یعنی پس تمام ابعاد شما رو میخوایم روش بدیم. انسان مقامش مقام جامعیت اسماء، علم آدم الاسماء کلها. آدم مقام آدمیت مقام جامعیت اسماء. پس برابر این ربش اگه غیر الله باشه بعض از کمالاتش معطل میمونه. شما عقلتون، قلبتون، خیالتون، جسمتون، ابعاد خیالتون، ابعاد عقلتون، ابعاد قلبتون، تمام اینا باید رشد کنه. برای همین هیچ وقت ما نمیخوایم قهرمان المپیک مثلا بشیم که بدنمون رشد کنه، یا نمیخوایم فقط خیالاتمون رشد کنه، حتی نمیخوایم عقل تنهاییمون رشد کنه، ما میخوایم همه ابعادمون رشد کنه. تازه اگر بخوایم عقلمون رشد کنه باید الله ربمون بشه تا همه ابعاد عقلمون رشد کنه. بدونه یه مرتبه بود ریاضی عقل آدم رشد کنه، بود ریاضی که همه یه عقل نیست، عقل ریاضی عقل کمیت ها و تنظیم روابط عالم ماده است. عقل فلسفیمون رشد کنه، عقل فلسفی عقل فهم ماهیات است. ما نمیخوایم فقط عقل فلسفیمون رشد کنه، عقل کامل. برای همینم هم گفتم قرآن، دیدم خیلی تفسیر قشنگ همینجا کرده، میگه تلک آیات القرآن، یعنی تلک آیات عقل محمدی صلوات الله علیه. حاصل قضیه این که پس بحثمون رو الله که این مژده های اول سوره ها قلب وجود مقدس پیامبر رو تسلی میدادن که به اسم الله ما شروع کردیم، ما به اسم الله سوره رو شروع میکنیم. برای همین هم شما میدونید که اینا دیگه حالا حاشیه بحث است، قبلا هم عرض شده است، طبق نظر فقها نمیشه یه سوره دیگه را بسم اللهش اراده کنیم تو نماز ولی بعد یه سوره دیگه رو بخونیم. نه، این سوره با این بسم الله، این سوره بسم الله، وقت بعد این سوره حاصل این بسم الله هست. حضرت الله تمام نیازهای بشر را با وجود مقدس جامعیت کمالات اسمایی خودش در نظر گرفته است و این سوره رو شروع کرده است. این تا بسم الله بلا حسابی قوت میده که بسم الله. و وقت اسم الله که حالا اومده از تجلی کرده است و این سوره مبارکه نمل رو ظاهر فرموده است و نازل فرموده است، با غلبه اسم رحمان است. مثال سادهش، شما الانه یه مرتبه میخوان که به بچه‌تون یه تذکری بدی که این تذکر خیلی مسائلش حل میکنه، اما از چه زاویه ای شروع میکنید؟ با چه روحیه ای شروع میکنید؟ آیا با این که با بچه تند برخورد کنید چون در خطاست، یا نه در آمادگیست با رحمت برخورد کنید؟ اون دیگه بستگی به شما داره. اما اینجا حضرت حق میفرمان به اسم الله، الله همه اسماءه، اما با ظهور چی؟ رحمان. رحمان یکی از اسماء الهی است، الله جامع همه اسماء. اما با چه ظهور الله در این سوره اومده است؟ رحمان میخواد روح رحمت چه به همه برسونه. اون وقت که چی بشه؟ رحمت رحمانیش رو ظاهر تا رحمت رحیمیش رو حاکم کنه. یعنی چطوری؟ رحمت رحمانی یعنی رحمتی که همه رو در بر میگیره، کافر و مؤمن نداره. این سوره وقتی اومد برای کافره اومد یا برای مؤمنه، برای همه اومد. اما کیا گرفتن استفاده کردن؟ مؤمنی. پس رحمت رحمانیش رو ظاهر کرد تا اونایی که پذیرفتن و ایمان آوردن و عمل کردن به چی نایل بشن؟ به رحمت رحیمیه، رحمت خاصه‌ای که مخصوص مؤمنین است. بسم الله های هر سوره را با تمام وجود باید خوند. این خدا نکنه ما به روزگار اهل سنت دوچار بشیم که بسم الله سوره ها براشون مهم نیست. اولا قرآن نخوندن. بسم الله هر سوره ای نور کامل اون سوره رو میذاره در مقابل آدم. پس با تمام وجود وقتی میخواد بخونی طلب اون توجه به بسم الله است. بسم الله یعنی خودتون رو با وجود حضرت حق جل جلاله یک نوع هماهنگی میدید که در واقع داره چی میخونه؟ حضرت حق میخونه. برای کی میخونه؟ برای عبدش میخونه. حالا شما برای خودتون میخونید، یعنی به خودتون متذکر میشین که بسم الله الرحمن الرحیم تاسین. تاسین به تعبیر حضرت صادق علیه السلام، تاسین انا طالب السمیع، من طالب اینم که شما رو هدایت کنم ای بشریت. و سمیعم وقتی که دعا میکنین تقاضای هدایت میکنین، رمزیست بین وجود مقدس پیامبر و خدا که اشاره هاییست متعالی. این حد اقلشه که ائمه برای ما میگن. مسئله خیلی عمیق‌تر از اینی است که گاهی تو روایات برای مخاطباشون فرمودن. تا سین تو سوره شورای مختصری بحث شد. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تلک اون نه این. چرا؟ برای اینکه خیلی درجهش بالاست. میخواد بگید اون آیات قرآن، اون آیات رفیع الدرجه یه چیزیست خواندنی. قرآن یعنی خواندنی. میفرماد آقا خیلی عجیبه که اون آیات متعالی، تلک آیات القرآن، تلک اون چیزایی که پیغمبر میخواییم برات بگو، اون حقایق آیات قرآن است. آیاتیست که میشه خوند. شما حساب کنید بچه ها، حالا مثال ساده، بچه ها گاهی از آدم میپرسند خدا کی؟ فرضم میگیرید که شما میخواید بهشون جواب بدید، مثلا یه جواب سالمی که غلط نیست و آسونم است، اینه که بگون خدا خوبیه. خدا کمال مطلق دیگه. پس اگه بگون خدا خوبیه حرف بدی نزدید. خب حالا این خوبیه، حالا این خوبی را میخواید بدون به این بچه ها به چه شکلی بگید؟ بنویسی؟ به گوششون برست، به گوشش برستونی چقدر میفهمه؟ مشکلی که برای شما پیش میاد تازه اون چی میفهمید نمیدونین چطوری بگی که این بتونه بفهمه. یکی از نکاتی که انشاءالله در همین سوره باید بحث بشه قرآن شناسی. آقا و به نظری ما چون قرآن شناسی درست وقت روش گذاشته نشد، یه عده‌ای اومدن یه حرفای سبکی زدن که اصل قرآن رو زیر سوال ببرن. اگه آدم قرآن را درست بفهمه و درست معرفی کنه، یه عده‌ای نمیتونن بیان حرفای غلطشون را به اسم قرآن بزنن. حالا اون بحثش اینجا نیست. فعلا بحث در اینه که میفرماد اون چیزایی خیلی بلند مرتبه، معلوم از پیامبر یه حقایقی رو به قلبشون با قلبشون یافتن. حالا آیه میاد که اونا چیه؟ تلک آیات القرآنه. اونایی که یافتی اون حقایق عجیب و غریبی که
اصلا فکر نمی کردی بشه به خواندن بیاد، خواندنیش برات میکنی و دیگه چه کارش میکنی؟ نوشتنیش هم میکنی. کتاب مبین، کتاب مبین، میگه که تازه اینا کتابم میشه، یعنی یه حقایق غیبی عالیه معنویه رو ما کاری میکنیم که هم خواندنی بشه هم نوشتنی بشه. شما میدونیم که تو دنیا سرودایی دارن که اصلا نمیشه بنویسن، این بسیار بودایی ها الفاظی که بتونن اینا رو بنویسن ندارن. سینه به سینه بسیار هم زیباست. چرا؟ چون اینا بسیار سیلابلی که بخواب بنویسه نیست. نمونهش مثلا شما خودتون دقت کردید بعضی جملات فارسی را که به انگلیسی می نویسن، وقتی که خودی ما فارسی هم می خواهیم بخونیم درست نمی خونیم. مثلا خب قافا، قافا مثلا انگلیسی ها بخواهم بنویسن و من گاف می شد دیگه. یا این مشکلات تو همه زبونی هست. حالا دنیای معنوی چیزایی که کشف کنه، حالا نوشتن اینا یه مسئله است. این که میز شما اینقدر ما رو قرائت ها حساسیم و مواظبیم قرائت های قرآن درست خونده بشه، چون که خیلی مهمه که یک حقایق غیبی به حالت قرائت درآد، به حالت قرائت. یه مژده‌ای بزرگم تقریبا تو دنیا اینجور نیست. زن کتاب مسیح علیه السلام و کتاب موسی علیه السلام خودش از غیب نیست، حضرت با لفظ خودشون اینا را گفتن، کشفشون غیبی است. حضرت جبرائیل علیه السلام براشون اومده. منظورم کتابای اصلیه یا قسمت‌های اصلیه کتاباش، نزالا تحریفیاتش که ما کاری ما نداریم. خب اما قرآن نیست. قرآن همون حقایق به وسیله حضرت جبرائیل با صوتی که صوت حکایت کننده اون حقایق است اومده. وجود مقدس پیامبرم شنیدن، به همون قرائت خوندن، بعد امیرالمومنین هم خوندن. اصلا کار امیرالمومنین یکیش همین بود که هر روز بر پیامبر وارد می شدن و آیات رو که بر حضرت وارد می شد می خوندن. اینه که اصلا ما معتقدیم قرائت‌های ما چه شیعه چه سنی به امیرالمومنین ختم می شد. یعنی این قرائ سبعه عموماً به امیرالمومنین ختم می شه، چون قرائت حالا اون تفاوت‌های کمش مشکلی ایجاد نمی کنه. توی آهنگ و اینا قرائت ندارن. اون جزئیات قرائت وقتی هم خودتون دقت کنید ببینید همه قرائت ها قابل پذیرش هست. حالا بحثش اینجا نیست که ببینید ائمه ما بعد هیچ کدوم این قرائت ها را رد نکردن، چون همش قابل پذیرش هست. اون صوت عالم بالا ظرفیت این نوع تفاوت ها را ظاهرا داشته. اما هنوز برگردیم به اصل قضیه. میگه این اون آیات تلکه، اون آیات چیه ساقا؟ تلکه آیات القرآن، آیات خواندنی. از بس که گفتیم قرآن بعد یادم میاد که معنی قرآن منظور ها، یعنی ما مثلا یه وقت بهتون میگم آقا قرآن، اما منظورمون همینه که شما به عنوان مسلمون معتقدید، اما قرآن صفت اینه که شما به اسم مسلمون بهش معتقدید که وحی رسول الله بفرما. ها یعنی همون ها که شما میشناسی، همون یعنی با پیامبر دارن میگن دیگه. برای همین هم تو قرآن گاهی میگه قرآن، گاهی میگه فرقان، اونم یه صفت دیگه یه این وحیه صفته. حالا وجود مقدس پیامبر حقایقی را کشف کردن. خوب التفات به فرمان، حرف عجیبی خدا میزنه. عظمت این آیه تمام طول تاریخ مهمه که ما بفهمیم یه حقایق غیبی معنوی بودن با یه درجه بالا که اصلا قابل اشاره نبودن، خیلی بلند مرتبه بودن. حالا این رو حضرت حق مژده میده، میگه پیغمبر جان تلک اونایی که تو میبینی آیات القرآن هم آیاتی خواندنی. حالا چه کار کرد؟ نازلش کرد، نازلش کرد همین که شما میخونی. یعنی اینایی که شما به عنوان آیات قرآن میخونی یک حقایق غیبیه عالیه معنویه بوده است که خواندنی بوده. حالا آوردن چه کارش کردن؟ خواندنیش کردن. دیگه چه خصوصیاتی داره؟ فقط خواندنی است مثل سرودهایی که دنیا داره، سرودهای مذهبی یا نه؟ بعد میفرماد که دیگه خصوصیاتی چیست؟ و کتاب مبینه، یعنی قابل نوشتن است. اما چه نوع نوشتنی؟ بدون ابهام. یکی از مشکلاتی که هست شما میبینین که گاهی یه مطلب را که از عالم بالا میگیرن و مینویسن، بعد اون که مینویسن حکایت از اون حقیقت غیبیش نمی کنه. چه مشکلات. یعنی شما وقتی تفسیر قرآن کار میکنی، تفسیر قرآن مثل یک کتابیست که نویسنده نصفیشه نوشته است، نصفیشه در تقدیر گذاشتن. مثلا گاهی میدونیم که نویسنده یک کتاب مینوشتن که فقط خودشون میتونستن درس بدن، بعد به کی درس میدن؟ به شاگرداشون. وقت کی میتونست اینا رو درس بده؟ فقط شاگرداشون. چرا؟ چون نصفیشه نمینوشتن. اون که نمیشه کتاب مبین. حالا تفسیر قرآن هم اینجوریه که مثل اون کتاب است که باید یکی بیاد نصفه یه ننوشتش رو بگه. یا تفسیر قرآن یعنی فهم فرهنگ این آیات. و بعد از اینکه شما فهمیدین، شما بعد از این مدتی که با قرآن انس گرفتید، میدونی نه واقعا هیچ ابهامی نداره. این ابهامی که ما اول فکر میکنیم ابهام نیست، یه فکر و فرهنگیست، باید بشناسیدش. بعد که شناختیدش نه کاملا منسجم و انضباط دارد. خب بنابراین برای همین میگه یه کتاب مبینیه، نوشته ایست بدون ابهام. دوباره من روی این قسمت دومش تاکید کنم که آیا این معجزه نیست که شما عالی‌ترین حقایق غیبی را در اختیارتون داشته باشید که اولا بشه بخونید. مثلا حالا چطوری میشه خون؟ شما حتما شنیدین که مثلا گفتن که تو همین روزنامه خوندم که وقتی که امام حکم آقای رجایی رحمت الله علیه را تنفیذ کرد، بعد یه مرتبه رجایی گفته بود ای خالق عالم کمکم کن. گفتن امام خیلی حالی بهشون دست، توی حالت معنوی رفته بودن. حالا این حال معنوی را چطور میشه خون؟ حال دیگه. حالا قرآن حال تره یا حال امام؟ قرآن که یه حال مطلقه. یادتون باشه وقتی پیامبر با حقیقت قرآن تو عالم غیب تماس گرفته، با عالی ترین معانی معنوی که از ملک بالاتره تماس گرفته. حالا اینا سری خوندنی میشه، حالا حال را خوندنیش کردم. تلکه متوجه شدی؟ میگه تلکه آیات القرآن، اون حقایق غیبیه. حالا چی شده؟ آیات خواندنی شده، خواندنی شده، حال را خواندنیش کردم. که شما الان وقتی این قرآن را میخونید، قصه اون کشف محمدی صلوات الله علیه و آله برای شما معنا پیدا کنه به عنوان خواندن. بعدم دنبالش چی؟ کتاب مبین. نوشتاریش کردن یه نوشتاری بدون ابهام. عظمت چیست آقا؟ شما الان مقایسه کنید تمام نوشته های دنیا رو مقایسه کنید، یا بعد از یه مدتی بسیار سطحی و تکراری، یا اگر رمزی نوشت مثلا مستر آدموس، کتاب مستر آدموس رو نمخوندین یا نه؟ یه جادوگر مشهور اروپایی.
خیلی هم چیز معلوم از راست راست جادوگر بوده، یعنی پیشبینی های خیلی زیادی کرده، ولی شما میدین هزار بود داره. آیا منظورش اینه؟ آیا منظورش اینه؟ آیا منظورش اینه؟ آخرش هم نمیشه فهم. بعد که واقعه میشه میگم ها منظورش این بود. خب آیا قرآن هم اینه؟ ما وقتی یک کلمه میگه کتاب مبین فکر کنیم یعنی مثلا کتاب آقای جمالزاده. شما الان مثلا کتابا مثال میزنم آقای جمالزاده رو بخونم اصلا که برای چینا نوشته. یه زمانی از پرفروش‌ترین کتاب دنیا بوده، دنیای اسلام بوده، ببخشید ایران بوده است دیگه. آدم حالا میگه خیلی آدم بیکار بوده اینا نوشتن. خب حالا قرآن هم اینجوریه، اگه بخواید عوضی بمونه باید سطحی ننویسید، اگه بخواید سطحی ننویسید مبهمی نیست، ابعاد بهش میدید، ابعاد که بهش میدید خب دیگه مسئله حل نمی کنه. حالا هنوز زود است. هدن و بشرا للمؤمنین آیه دوم، هدن و بشرا للمؤمنین، این قرآن مبین برای بشریت هدایت هست. هدن یک هدایت بزرگ است، کتابیست هدن یعنی هدایتگر است، یعنی اومده است که انسانها را مسیری که برای به ثمر رسیدنشون میخوانده بهشون نشون بده. ببینید شما دوباره به این لغت ها مثل قرآن که عرض کردم، الان ما تو ذهنمون قرآن که میره یعنی همین کتاب هدایت، نمیدونیم معنیش منظوره. خدا هم همینطوره. اینا را همین امروز بود دوستان عرض کردن فرمودن که آه مثلا شما نظر نیست چه کار کنیم برای تبلیغات دینی. نوشتم که باید معانی حقیقیهی که دین ترک کرده رو از گرد و غبار اصطلاحات و ذهنیات تاریخی باز کنیم، پاک کنیم. همه چی درست شد بالا؟ آنی که ما میگیم هدایت یه ذهنیت انتزاعی ازش داریم، وقت نمیتونیم آیه رو متوجه بشیم. هدایت شما حساب کنیم، انسان نیاز داره که ابعاد ناقص و خالی خودش رو به ثمر برسونه. اینا میگه هدایت، معنی هدایت به هر دو معنایی که گفتم. حالا اینجا یه مرتبه میگه آدم ها آیا رسیدید به این که شما یه جاهایی برای رسیدن به مقصدتون خالی داری، ناقصی؟ این قرآن میتونه این کارو بکنه، هدایت. حالا دیگه چی؟ پس این قسمت هدایتش سخن با همه بشریت. شما میتونید آنه برین بین آدم های بیدین بگون آدم های بیدین ما یه طرح آوردیم که طبق این طرح شما به مقاصدی که حقیقتا نیاز دارید میرسید. خب حتما باید گوش بدن. اگه گوش بدن ما تونستیم ثابت کنیم، خب ما در واقع هدایت رو ترک کردیم. و بشرا للمؤمنین، اما برای مؤمنین یه بشارت هست. بشارت هست یعنی چی؟ یعنی مطلوبهایش رو که بهش میده، یک در اون حالت به مطلوب رسیدن مستحکمش میکنه. هنوز جمله رسانه. یه مثال بزنیم، شما یه مرتبه رسیدین به یک دشت پرتراوت خرم. شما اینجا وقتی میشین این دشت رو نگاه میکنی یه حالت نشاط، بشارت یعنی نشاط دیگه، این نشاطی به شما دفته. چرا؟ برای اینکه هم آوایی با روح دین داره. قرآن قصه هم آوایی انسانهایی است که روح هدایتگر دارن، روح هدایت شده دارن. انسانی که هدایت شده حق با شناخته است، به طرفش رفته است، با قرآن این حالت مذکر شدن که دشت پرتراوت معنویت رو هی نشونش میده، این حالت بشرا داره. برای همین من تو این قسمت دوم میخوام عرض کنم یه عده ای از قرآن این نتیجه رو نمیگیرن.
دوتا آیه بعدی، ببخشید بعد از این آیه دوتا آیه، سه تا آیه، آیه شماره سه را رها کنیم، آیه چار و پنج میگه بی قرآنی چه بلای سر افراد میاد. من اول میخوام بگم که چرا یه عده‌ای نمیتونن با محبوب حقیقی پر از نشاط زندگی کنن؟ اینا قرآن پیدا نکردن. اگه کسی بی قرآن شد به چه مشکلاتی میفته؟ با حوصله میخوایم عرض کنیم. اما قبلش هنوز یه خورده مونده است. این بشرا للمؤمنین یعنی چه؟ مؤمن یعنی کسی که به توحید یقین داره، به حضور احدی حضرت احد در عالم ایمان داره، عشق می‌ورزه. نمی‌دونیم انو بشرا را موندیم توش چی بگیم. من آیه 3 را می‌خونم باز دوباره برمی‌گردم. میگه مؤمنین کیان؟ الذین یقیمون الصلاة، اونایی که در صلاتن، در حضور حضرت حق خودشون قرار میدن. یقیمون الصلاة، شما نماز را میخونی اما حالا میتونی بخونی؟ مثلا شما الان میخواید که ارادت خودتون به یک کسی حفظ کنی، اینا باید نگرش داد یا باید خونده؟ بگم آقا ما ارادت داریم، فایده نداره، باید نگرش داشت. نماز بردن خود انسان است در حضور حق، یکی از معنی است. برای همین هم گفت عمود دین است. این خیمه دین را میخونن یا برپا میدارن؟ از صلاتو عمود و دین، خیمه را باید برپا داشت تا این خیمه نیفته. این چرا میگه برپا باید بداره؟ چون صلات هست، صلات یک حال حضور است، یک احساس حضور است. شما الان در این ماه رجب به لطف الهی که موفق بشید انشاءالله همتون به آداب این ماه، میبینید یه حالی به وجود میاد درتون که اینا باید نگه دارید، قائمش کنید. نمیشه بگم خب ما روزا رجب داریم خداحافظ. شما میگه روزای ماه رجب یه حال خوشی به تو داد، حال حضور در حق، حضور در محضر حق رو داشته. اینا باید نگرش داری. اینا یقیم و رجب است، باید دیگه رجب رو قیام داشت، برپا داشت، نذاشت بشینه زمین. شما چطور این خیمه رو مواظبید با این ستونش که میزنید وسطش، این چوبه وسطش نمیزنید بشینه زمین بخوابه؟ نماز رو باید نگه داری، یعنی اون احساس حضور را با نیایش خاصی که دین گفته است و ما باید عمل کنیم. یه مؤمنین یه همچی کاری میکنن. این مؤمنا قرآن خیلی براشون بشارته. چرا؟ برای اینکه با قرآن به عنوان ذکر الهی میتونن احوالاتی که میخوان برای خودشون حفظ کنن به حفظ کنن. الذین یقیمون الصلاة، یعنی ارتباطشون با خدا رو نیگر میدارن، سرزنده و با تراوت. و یعطون الزکات، زکات معنی اصلیش به خود توی سوره مکیه، این زکاتی که شما در اصطلاح فقهی دارید، البته این سوره مکیه یا مدنیه، اینا خیلی روایتایی که بتونیم راحت نظر بدیم نیست، ظاهرا فضای سوره بیشتر کمک میکنه. برای هم شاید تو هم میزان دیده باشید که یه سوره را مثلا خیلی ها نوشتن که مدنیه یا مکیه، علامه طباطبایی عکسش میگن. به نظر من روش علامه درست داره، چون ایشون میگن این ورود و خروج فضای سوره های مکیه، یعنی برای همین که خودشون هم میدونن، چون روایت های متعارض هست، یعنی اینجوری که یه روایت محکم بگه یه سوره مکیه است الا قلیل. حالا با سیاق که این سوره مکیه، اصلا این زکاتی که شما در اصطلاح فقهی دارید، این اصلا در مدینه بوده، در مدینه شروع شد. زکات یه معنی اولیه، یعنی هر گونه انفاقی، هر گونه انفاق در آیاتی که در مکه بحث زکات را میکنه. خب حالا هر گونه انفاقی یا کارایی که منو پاک کنه و چون انفاق منو پاک میکنه به این انفاق تازه میگن زکات. فهمیدی چه توشو؟ این صلاح، صلاح یعنی نیایش. اما یواش یواش به چه معنا شد؟ به معنای نیایش خاص. زکات وقتی که اول آیم به زکات یعنی کاری که خودشون رو پاک کنم. خب یکی از زی که ما باید خودمون رو پاک کنیم بخله، بخله، خودخواهیست، امید به مالمونه اینا. اما زکات مطلق هست، میگه کسانی که میخوان خودشون رو پاک کنن، آزاد کنن از مشغله های ذهنی، صفات رذیله که نمونه خیلی خوبش تو اون زمان به خصوص اون مکه و اون خصوصیات خب چی بوده؟ به فقرا کمک کردن، به خصوص به فقرای مؤمن کمک کردن. همه امروز هم یه مصداقشه که بعد یواش یواش یه معنی خاص پیدا کرد که اون زکات مخصوصه که شما مستحضر هستید. اما آیه میخوام بگه که مؤمنین که این قرآن برشون بشارته میتونن باش حال خوش معنویشون رو زنده نگه دارن. خصوصیاتشون سه تا چیزه: الذین یقیمون الصلاة، یک، و یؤتون الزکات، که اگه زکات رو بگیریم انفاق یه نوع ارتباط با مردم است برای اینکه خدا از آدم راضی بشه، و هم بالآخرت هم یوقنون. و اینا مهمه که به آخرتشون یقین دارن. یعنی چه؟ به تعبیر علامه طباطبایی یعنی اگه نماز بخونم، زکات هم بدم، اما به آخرتشون یقین نداشته باشن، این قرآن براشون بشارت نیست. باز حوصله کنیم، باز تفسیر علامه را تاکید میکنم. میفرمان که و اینا که نماز میخونن و زکات میدن در حالیه که به قیامت هم یقین دارن دوا. یعنی حالا که به قیامت یقین دارن، این نماز و این زکاتشون وسیله میشه که اینا در حال و عالم ارتباط با قرآن قرار بگیرن و قرآن براشون بشارت بشه. حالا چند تا بحث اینجا پیش میاد. اولا این قرآن مگه چه کار با آدم میکنه که اینقدر آدم باید خرج کنه؟ خب آدم نماز بخونه به معنای قیام، زکات بده به معنای رفع صفات رذیله، به خصوص صفت بخله، بعدم دائما قلبش قلب یقین به قیامت باشه تا این قرآن محلش بذاره. حضرت حق می فرماد در آیه 4 و 5 که آخه عزیزان بی قیامتی خیلی بدبختیه. حالا دوباره میخونیم، انشاءالله یادم باشه برگردیم، نه همش به هم ربط داره. میفرماد ببینید این دو تا آیه 4 و 5 اصطلاحا میگن جمله معترضه. دوباره آیه 6 برگشت به چی؟ بحث قبلی، انک لتلقی القرآن. میگه اولین آیه این نبود تلک آیات القرآن. یعنی پس معلومه دو تا آیه آورده که یه تذکری بده، بعد دوباره برگرده بحث اصلی که قرآن شناسی است و بحث قرآن را بکنه. این تذکر چیه؟ تذکر اینه که ان الذین لا یؤمنون بالآخره زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. معنی ظاهریش اینه اونایی که قیامت بهش مؤمن نیستن، زینا لهم اعمالهم، اعمالشون براشون قشنگه. زینا، ما اعمالشون رو براشون زیبا میکنیم، نظام داریم. این نظام عالم اینجوریست دیگه که اگه کسی به قیامت ایمان نداشته باشه، خدا نظامش رو اینجور آفریده. ببینیم که زینا، نا که اومد اشاره به نظامه. اگه گفت زینتو،
این یعنی یه اراده خاص است. برای همین هم تو تعبیرام دقت کن، میگم نظامش رو اینجور ساخته است.
اینه دیگه آقا، اگر کسی قیامت از ذهنش رفت بیرون و از قلبش، اعمالش رو نظام الهی براش قشنگ میکنه.
نتیجه چی میشه؟ فهم یعمهون، این آدم ها سرگردان میشن. سرگردان میشن یعنی چه؟
یعنی به هیچ جا نمیتونن امیدوارانه جلو برن.
هنو عجله نکنید.
اولئک الذین لهم سوء العذاب،
اینا براشون عذاب بدی هست. کجا؟ از آیه، از قسمت بعدی آیه خودتون حد بزنید کجا.
و هم فی الاخرت هم الاخسرون،
و در آخرت هم خیلی باخته، باختن زندگی را. پس معلومه سوء العذاب مال کجا؟ مال دنیا. عجب. پس یعنی اینایی که در اعتقاد به قیامت ندارن، از خدا نمی ترسن، اینقدر عیاشی می کنن، خوش می گذرونن، فساد می کنن، اینقدر کیف می کنن، اینا تو این دنیا در سوء عذاب هم.
چشم دونه اوقات آیه وا کنید، نگاه کنید ببینید. از هر جا این دوتا آیه می خواهید شروع کنیم طوری نیست، اما باید این دو تا آیه عمل خوب حل شه. من جملات حضرت علامه را آروم آروم میخونم، نکات فوق‌العاده دقیقی دارم. اول اون قسمت یعمهونش میفرمان تشیفته اعمالشان میشوند، زینا لهم اعمال لهم، در حالی که سرگردانم. بعد میگم چرا سرگردانم؟ چون آخرت را مسیر انسان و آدم قبول ندارن. خب تا اینجاش که معلومه، خود آیه میگه، میگه لا یؤمن نبل آخره. پس مسیر انسان را تا آخرت نمیدونن. آنها میمانند دنیا.
قبوله کس که به آخرت معتقد نیست، خب فقط دنیا براش میمونه دیگه. که غایت اعمالشون میخوان قرار بدن، خب دنیا غایت اعمال نمیشه. جمله حضرت علامه است. دوباره دقت کنید
آقا، من اگه بگم این عمله رو انجام میدم برای اینکه لیسانس بگیرم،
خب این غایت نمیشه، چون بعد داره. خواهش میکنم دقت کنیم،
ما خب لیسانس میگیریم که بعد فوق لیسانس بگیریم،
خب این غایت میشه، یعنی هدف میشه.
هدف یعنی جایی که اگه رسیدی دیگه راحت بشی.
هدف بلن. چرا میگن خدا هدف نداره ولی هدفه؟
چرا خدا هدف نداره؟ بلن که جایی دیگه نیست که خدا برسه راحت شه، خودش با خودش راحته. خوشی خدا.
به قول ابن سینا میگه زیباترین عشق، عشق خداست به خودش. عالیست بحثش، خدا رحمتش کنه. بحث عشق الهی است، عجیبیست.
خب اما ما غایتمون چیه؟ غایت ما خدا،
یعنی خدا خودش غایت هست. برای همین هم خدا غایت نداره، اما ما به خدا برسیم بعد نداره، برای همین راحت میشیم.
حالا به هر چیزی که بعد داره اگه برسی،
خب راحت نمیشی.
حالا دنیا میتونه غایت یکی باشه؟ دنیا خودش غایت داره. حالا اگه کسی خود دنیا مقصدش بود، دنیا یعنی همین کاری که عرض کردم، حالا میگه خب حالا یه خونه زیبای 7-8 طبقه مجلل با این خصوصیات بسازیم راحت میشی.
خب بعدش چی؟
بعدش چی داره یا نداره؟
خب بعدش چی؟ خب دوباره قایت میخواد.
حالا بعد این خونه رو اگه بتونیم مثلا این کارا بکنیم، بچه هامونا زن بدیم، اینا و شوهر بدیم و اینا،
خب دوباره میگه بعدش چی؟ اینه که واقعا جمله عجیبه. میفرما دنیا هم که نمیتونه قایت فعل باشه.
خب حالا اگه بی قایت و بی هدف که کسی نمیتونه زندگی کنه، تمام دنیا هم که نمیتونه قایت باشه. حالا اگه کسی تمام دنیا رو پیدا کرد، بعدش چی میخواد یا نه؟
بعدش چی میخواه؟
حالا اگه معتقد به بعد دنیا نباشه،
و هم یعمهون. یه صلوات بفرست. اگه آخر آیه 4 رو فهمیدین، اول آیه 5 خواهید فهمید. آخر آیه 4 میگه بابا جان
اهل دنیا، کسانی که به آخرت معتقد نیستن، اینا فقط در حیرانی ها سرگردانی هست. یعنی دائم هرچه میکنن به اون نتیجهی که میخوان نمیرسن، چون نتیجه و غایت فقط خدا. و در قیامت هم دیر میاد، باید قیامت محور باشد به اعتبار خدا. بعدن هم خواهم گفت ما مذهبیان که شما میبینید ما بهمون نشاط لازم رو نداریم، برای اینکه اعمال دینیمون را تا اون نهایت قیامت، یعنی فقط برای خدا، انجام نمیدیم. گاهی حواسمون نیست، همین حالا هم دائم اون غایت مطلق در ذهنمون نیست. بنابراین به غایت مطلق که نظر نداشته باشیم، احساس حضور در محضرش ضعیف میشه، معاشقه نمیتونیم بکنیم. اون ناب احساس به مقصد رسیدن درمون ضعیف میشه، که اینم دلم میخواد تو این بحثای چند تا آیه عرض کنم. اما فعلا عرضم دوباره اینه که ببین آقا، والذین ان الذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که آخرت را قبول ندارن، ناخودآگاه چی میشه براشون؟ زینا لهم اعمالهم، اعمالشون براشون قشنگ میشه. پس دنبال چی میرن؟ اعمالشون. به به، چقدر من خوبم، دارم ساختمان میذارم، چقدر من خوبم، پول در میارم، چقدر من خوبم. خب حالا تکی میشه و هم فهم یا اما اینا سرگردانه. یعنی در عمق جانش میبینه هیچ آرامشی براش پیش نیومد. این که این هی کار پشت کار برای خودشون میسازن، میخوان بلکه از این سرگردانی نجات پیدا کنن. اما میفرماد چی؟ اولائک الذین، اینا همونا، معنی آیه اینه با اولائک، دنبال آدم هایی بودیم که خیلی بدبختن و در عذابن، همینان اولائک الذین لهم سوء العذاب، اینا همونا که برایشون سخت در این عذاب هست. کجا؟ چون به قسمت آیه مربوط به قیامته، منظور به غیر قیامته. یعنی آقا اینا تو دنیا، من دلم میخواد اولا من شما انشاءالله از طریق این آیه اولین قدمی که گیرمون بیاد، چشممون باز بشه عذاب کامل کشنده کسانی که قیامت براشون اصلیست رو ببینیم. ما سه نوع آدم داریم، یه نوع که با قیامت فقط زندگی میکنه، که بحث ما تو این سوره همین، یه دهی با قیامت زندگی نمیکنه اما بیدین هم نیستن. این دو میفرماد یه عده هستن اصلا به قیامت در منظرشون نیست، اصلا معتقد به قیامت هست. این میفرماد اینا در دنیا فوق‌العاده عذاب سختی که شما تو دنیا فکر میکنین افراد دارن، همینا عرض من اینه که شما باید چشمت نگاه کنی، خب ببینی، یعنی یه خورده نگاه کن. آخه شیطون اینجا میگه که چی میگی تو نشسته اینجا داری آیه میخونی، اینا دارن عشق میکنن، میچرن، یخته بیشتر نگاه کن میچرن. تا اینجا ما چشممون رو دادیم به شیطان، یه خورده به این آیه بده ببین چه عذابی دارم. من نظرم اگه نگاه کنی قشنگ میبینید، خوبم میبینید. پس اولین کاری که شما بکنید چشمتون به این آیه بدید، آن نگاه کنید. آدم ممکن است حتی این تو ذهن بیاد که نکنه حالا ما به چشممون القا میکنیم، به خیالاتمون القا میکنیم. خب آخرش بعد از یه مدت که نگاه کنیم میفهمیم اشتباه کردیم. آدم اگه خیالات یا وهمی زندگی کنه، بعد از یه مدت میبینه اشتباه کرد، یا بعد عکسش میشه، آدم میگه عجب ما از روستاها چه فکر میکردیم، خوششونه. یا از این بدتر آدم به بدبختی پیدا نمیشه. این یکی از اساسی ترین بحثاست که من نظرمه در جاهای مختلف عزیزان باید بهش برسید. اگر این رسیدی چند تا چیز گیره دیمه. اولا غمهای خودت نمیتونی تفسیر کنی. ما گاهی غمهامون رو غلط تفسیر میکنیم، میگیم خیلی قصه‌مونه، خوب از بریم مثلا چکار کنیم، خود خودمون رو مشغول کنیم با یه فیلمی که حل بشه. ما چون غممون رو درست جایگاهش رو نمیشناسیم، غممون رو اضافه میکنیم، بدتر میشه، یه یأس وحشتناک آخر عمر میگیره دمون. این یه نکته است. نکته دوم اون طرف قضیه است که ما اگه خواستیم که از این غمای اهل دنیا راحت بشیم، باید به یه بشارت برسیم.
بشارت رو مؤمنین از طریق قرآن به دست میارن. پس این دو طرف باید حل بشه. آج آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مطهری که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت اهل البیت پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج بر پر برکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی و در محضر تو آمدن از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و فایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دولت اسلامی همت را شروع کردن، خدایا به قوت و قدرت الهی خودت موفقشان بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.